سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری شام من سلطان محمد سرور با شما هستم. از این رویدادها و تحولات به تفصیل با هم میشنویم. شرکت برشنا میگوید که در دو هفته اخیر 13 پایه برق منهدم شده است.
بالای هر پایه که منهدم گردیده حدود $100,000 هزینه میبردارد.
ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان وفات کرد.
دیگه بعدم باشه هم خوب بود با اتقالا بزوریم به خارج این رو شب نتیشی رو به خارج که شب همه اتفاق افتاد.
وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا ابراز نگرانی می کند.
از هم هموطنان عزیز ما جدن خواهش است که باید به پیام های وزارت صحت عامه توجه نمایند.
و حملات اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بر همدیگر با افزایش تلفات امروز هم ادامه یافت.
یک خانواده 8 نفره فلسطینی شامل 2 زن و 6 کودک در اردوگاه شاطی کشته شدند. از جانب دیگر فلسطینیان به حملات راکتی به شهرهای اسرائیلی ادامه دادند.
مطالبی دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل جان باخته است. ده ها معترض در فاریاب مانع معرفی والی نو این ولایت شدند. و ابراهیم رئیسی، مولای تونرو و رئیس قوه قضاییه ایران برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. تفصیل خبرها. ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشت. محمد برادرزاده او به رادیو آزادی گفت:
خوب شده بودن، با یک دفعه وضعیت خراب شد. بودن بایشیو. دیگه بعدم بایشیو خوب بود. با انتقال بودوریم به خارج. امروز شب نتیشی رو به خارج که شب همه اتفاق افتاد.
یک مقام محلی ولایت هرات که نخواست نامش گرفته شود نیز مرگ نیازی را تایید کرد. عبدالمنان نیازی با دنبال وخیم شدن وضعیت صحی هفته گذشته از هرات به کابل منتقل شد. با گفته مقام‌های محلی هرات، او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود. گروه انشعابی طالبان در سال 2015 به رهبری ملا محمد رسول در ولسوالی شیندن هرات اعلام موجودیت کرد. ده تن از هواداران حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان امروز در اعتراض با معرفی والی نو فاریاب در مقابل ساختمان ولایت تحصن کردند و مانع معرفی محمد داوود به عنوان والی جدید فاریاب شدند. قرار بود او امروز رسما معرفی و به کار آغاز کند. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان حمله های اسرائیل بر فلسطینیان را محکوم کرده و خواستار توقف خشونت ها شده است. وزارت خارجه در خبرنامه امروز گفت که اطمر در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین گفته است که این حملات برای کشورهای اسلامی و ملت های صلح دوست پذیرفتنی نیست. وزیر خارجه افغانستان افزوده که این کشور از حق مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با مرزهای مندرج قطعنامه 1967 شورای امنیت ملل متحد حمایت میکند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. درگیری وارد ششمین روز شده است. مسئولان صحی فلسطینی گفتند که دست کم 10 عضو یک خانواده در حمله هوایی در شمال غزه کشته شده و شماره هم در حمله های دیگر جان باختند. به گفته فلسطینیان 11 نفر در جریان درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی اسرائیلی دیروز در کرانه غربی جان باختند. وزارت صحت فلسطین میگوید که 50 نفر در نتیجه شلیک مرمی‌های رابری توسط قوای اسرائیلی زخمی شدند. اسرائیل گفته که برای محافظت از شهروندانش هر گونه اقدام خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه ویدیویی دیروز گفت:
من گفتم که بسیار سخت بر حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی حمله می‌کنیم و به آن ادامه می‌دهیم. در 24 ساعت گذشته بر اهداف زیرزمینی حمله کردیم. حماس فکر کرده بود که می‌تواند آنجا پنهان شود، اما آنجا پنهان شده نمی‌تواند. مقام‌های ارشدش فکر می‌کنند که می‌توانند فرار کنند، اما گریخته نمی‌توانند. ما در هر جا به آنها می‌رسیم.
اردوی اسرائیل گفته که یک تونل که تون روان مسلح از آن در غزه استفاده می کردند در حمله روز جمعه تخریب شده. ابراهیم رئیسی مولای تونرو و رئیس قوای قضایه ایران برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری امروز ثبت نام کرد. رئیسی با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد 82 ساله ایران روابط نزدیک دارد. افرادی که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرده اند از سوی شورای نگهبان بررسی می شوند و فهرست نهایی نامزدان در 27 ماه می اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و تیم‌های فوتبال چلسی و لستر سیتی انگلستان در بازی نهایی اف ای کپ انگلستان با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 8:45 دقیقه امشب به وقت کابل آغاز می‌شود. انتظار می‌رود نزدیک به 20,000 نفر در داخل ورزشگاه ویمبلی در لندن و نزدیک به 1,000,000 نفر دیگر از طریق تلویزیون در سراسر جهان این بازی را تماشا کنند. لستر سیتی تا به حال هیچگاه قهرمان اف ای کمپ نشده، اما چلسی در صورت پیروزی امشب به نهمین قهرمانی در این جام دست خواهد یافت.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شرکت برشنا میگوید در دو هفته اخیر 13 پایه برق در مناطق مختلف کشور منهدم شده است. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، امروز به رادیو آزادی گفت که این پایه ها توسط ماین منهدم شده و با سازی هر کدام از این پایه ها حدود 100,000 دلار آمریکایی هزینه برمی دارد. در همین حال وزارت داخله میگوید که تلاش ها برای بازداشت عاملان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
پس از منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در جریان دو هفته اخیر، شرکت برشنای افغانستان خواهان همکاری نهادهای امنیتی و باشنده های محل در بخش تامین امنیت این پایه ها شده است. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در دو هفته اخیر 13 پایه برق توسط ماین منهدم شدند.
در دو هفته اخیر جمعاً 13 پایه برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است. بالای هر پایه که منهدم گردیده حدود 100,000 دلار هزینه می‌برداره که دوباره ترمیم و به حالت اولی برگرده. ما این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک ساختیم. توقع ما از مردم ما ای است که با نیروهای امنیتی خود و ریاست برشنا همکار باشند.
آقای نیازی گفت که این پایه ها در ناحیه 17 شهر کابل، ولسوالی کلکان، منطقه جنگلباغ ولایت پروان، ننگرهار، کاپیسا، بغلان و کندز با جاسازی ماین ها منهدم شدند. و این نگفت که چه کسانی در تخریب پایه های برق دست دارد، اما تاکید کرد که تا هنوز کسی و یا گروه شرکت برشنا را تهدید نکرده و در این زمینه پول مطالبه نکرده است. این در حال است که با گفته مسئولان این شرکت، شب گذشته یکی از پایه های برق در مربوطات ناحیه 17 شهر کابل منهدم شده و در نتیجه برق کابل و برخی ولایات قطع شده است. مسئولان شرکت برشنا افغانستان میگوید کارمندان فنی به ساحه رسیده و کار ترمیم این پایه ها هم آغاز شده است. برخی باشندگان محل در شمال کابل به خصوص ولایت پروان نگران این وضعیت هستند و از همکاریشان برای حفظ این پایه های برق سخن میگویند. زریالای باشنده ولایت پروان از همکاریشان در حفاظت از این پایه ها اطمینان می دهد.
طبعا ما شاهد هستیم که در چند هفته گذشته چندین پایه در شمال کابل انفجار دادن که این نگرانی مردم برانگیخته و تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان این را پیدا نکردیم. ما همیشه همکار شرکت برشنه هستیم، همکار نیروهای امنیتی هستیم.
بریالای بهادوری یکی دیگر از این باشندگان است.
برق
از نظر ما هم منهدم ساختن این پایه ها کار درست نیست. مردم کابل، پروان و دیگر ولایات از نور برق محروم می شوند. بهتر است که همه مردم در زمینه حفظ این پایه ها با ریاست برشنا شرکت همکاری نماید.
در این حال وزارت داخله افغانستان از ادامه بررسی ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها خبر می دهد. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
بررسی های ما به خاطر شناسایی و بازداشت کسانی که در انفجار پایه‌های برق دست دارن به شدت آغاز گردیده و ما در تلاش ازی هستیم که این افراد مخرب هر چه زودتر شناسایی کنیم و به پنجه قانون بسپاریم. همچنان یک سلسله پیشرفت های نیز در این راستا وجود دارد.
هرچند آقای زیاد در مورد پیشرفت های انجام شده جزئیات ارائه نکرد، اما اخیراً پلیس ولایت پروان از بازداشت دو تن در پیوان به منهدم ساختن پایه های برق خبر داده بود. از سوی هم امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به زودی از دهکده‌اش برگشته است تا چگونگی تخریب پایه های برق را بررسی کند. آقای سالم در ادامه نوشته است که سبوتاژ اقتصادی به خصوص دهلیز شمال مسئله مهم است و هیچ جنایتی را به پاسخ نخواهند گذاشت. بر اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از کشورهای همسایه ازبکستان 460 مگاوات برق خریداری کرده که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد کرده و 30% باقی مانده را از منابع داخلی تولید می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان در اثر زخمهایی که در یک درگیری در این اواخر برداشته بود صبح امروز وفات کرد. مولوی عبدالمنان نیازی یک گروه چند صد نفری طالبان را در جنوب هرات رهبری می کرد. او در کنار فعالیت های نظامی در رسانه های اجتماعی نیز فعال بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
بستگان نزدیک به ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی گروه طالبان خبر جان باختنش را در کابل تایید می کنند. محمد برادرزاده آقای نیازی در صحبت با رادیو آزادی می گوید که وی حوالی ساعت 3:30 صبح روز شنبه در یکی از شفاخانه‌های کابل جان داده است. او می افزاید که ملا عبدالمنان نیازی قرار بود که امروز جهت درمان به ترکیه منتقل شود.
خوب شده بودن، با یک دفعه وضعیت خراب شد، برده بودن به ICU. دیگه بعدم به ICU خوب بود، با خراب بود بریم به خارج. این روز شد نهایت شروع بریم به خارج، کشور همه اتفاق افتاد.
به کدو کشور می بردم جای؟
ترکیه.
برادرزاده آقای نیازی میگوید تا کنون مشخص نیست که چی فرد یا گروهی شامگاه روز چهارشنبه بالای عبدالمنان نیازی در منطقه موسوم به پیرخوله در مرز میان ولسوالی گذره و ادرسکن ولایت هرات حمله کرده است. یک مقام محلی هرات به دلیل حساسیت موضوع که نخواست نامی از وی برده شود خبر فوت عبدالمنان نیازی را تایید میکند. عبدالوحید قتالی والی هرات به رادیو آزادی گفته بود که سمرمی در نایه سر و صورت آقای نیازی اصابت کرده است. ملا عبدالمنان نیازی بعد از این رویداد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شد و بعد از اهتمامات ابتدایی از سوی دکتران جهت تداوی به کابل پایتخت افغانستان انتقال یافت. بارها ملا عبدالمنان نیازی از عملکرد گروه طالبان برابری هبت الله آخونزاده رهبر فیلی گروه طالبان انتقاد کرده بود. او مدعی بود که گروه طالبان منافع کشورهای منطقه به شمول ایران و پاکستان را تامین می کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد یک از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی گفته است که ملا نیازی پس از جدا شدن از طالبان با بهره‌گیری از ظرفیت استخبارات حکومت افغانستان علیه آنان تبلیغ می‌کرده است. آقای نیازی بیشتر فعالیت‌هاش را از داخل کوپایه‌های ولسوالی ادرسکن در جنوب شهر هرات برنامه‌ریزی می‌کرد. گروه انشابی طالبان پس از همگانی شدن خبر فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 1394 بر رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند اعلام موجودیت کرد. در آن زمان ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان با حضور صدها تن از افراد مسلح ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسی این گروه معرفی کرد. ملا عبدالمنان نیازی در زمان حاکمیت طالبان والی هرات و والی بلخ بود. او یک از نزدیکان و سخنگویان ارشد ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان بود. بارها در ولایت هرات میان جنگجویان طالبان وفادار به ملا هبت الله رهبر گروه طالبان و ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشابی طالبان درگیری های سنگینی در مناطق مختلف به ویژه ولسوالی شندند صورت گرفت که در نتیجه ده‌ها تن از دو طرف در این درگیری ها کشته شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد ویروس کرونا پس از روزهای عید ابراز نگرانی می‌کند. این وزارت می‌گوید که با وجود تاکید آنها بر رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از تجمعات در روزهای عید، مردم نسبت به انتشار ویروس کرونا به اعتنا هستند. در همین حال دکتران شفاخانه کووید 19 شیدایی هرات می‌گویند در دو روز عید تعداد افراد تحت بستر این شفاخانه دو برابر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
وزارت صحت عامه میگوید با وجود توصیه های آنان برای رعایت نکات صحی و جلوگیری از دید و بازدید ها در روزهای عید، اما شهروندان کشور هیچ یک از این نکات را رعایت نمی کنند. این وزارت هشدار می دهد که در صورت تداوم این روند باید منتظر همگیری گسترده این ویروس در روزهای پس از عید باشند. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت:
از همه هموطنان عزیز ما جدا خواهش است که باید به پیام های وزارت صحت عامه توجه نمایند. ما میبینیم که واقعیت چون روزایی است، فعلا واقعیت هموطنان ما کمتر به مراکز صحی مراجعه میکنند به خاطر تست کروناشان، مگر شاید امکان ازی است که بعد از روزای عید مردم هجومش بالای مراکز صحی بیشتر گردد به خاطر تست کرونا، و امکان ازی شاید باشد که واقعیت مثبت کرونا افزایش یابد.
بر اساس آمارهای وزارت صحت کشور در 24 ساعت گذشته 6 تن به اثر این ویروس جان باختند و 65 تن دیگر نیز به این بیماری مبتلا شدند. در همین حال پزشکان در شفاخانه کووید 19 شیدایی هرات میگویند در دو روز عید تعداد افراد تحت بستر این شفاخانه دو برابر شده است. مسعود میرزایی پزشک شفاخانه کووید 19 شیدایی در هرات:
تعداد مریض ما نسبت به قبل از عید خود زیادتر شده، چون قبل از عید ما تعداد مریض ما یعنی شاید که مریضایی که مرخص شده بود و مریضای تحت بستر ما 25 تا فکر کنم باقی مونده بود، اونتا امروز به 42 مریض رسیده و این مریضایی که میان اکثرا میگفت مریضای وخیم.
شهروندان کشور که بی‌تفاوت‌تر از هر زمان دیگری سرگرم دید و بازدیدهای عیدی هستند، میگویند حکومت پیش از همه باید جلو تردد شهروندان را به کشورهای همسایه که کرونا بیشتر در آنها شیوع پیدا کرده بگیرد. ذبیح الله یکی از باشندگان کابل میگوید:
امی سرحدات ما زیادتر درست به توجه خاص برشان نمیشم و اکثر مردم که از کشورهای پلو مثلا ایران و پاکستان به افغانستان وقتی که میاین اکثر اینا چک نمیشن و داخل افغانستان میشن.
خاموش یکی دیگر از باشندگان پایتخت اما شهروندان کشور را به بی‌پروایی متهم میکند و میگوید خودش برای دید و بازدید عیدی به هیچ جایی نرفته است.
شخصا خودم مراعات میکنم، در نظر میگیرم و هم قانون وزارت صحت عامه گفتن رو در نظر میگیرم. ما از وطنان خود خواهش میکنم که لطف کردن به این مراسمی دی که هستن اگر جای میرن امو قوانین که وزارت صحت عامه گفته بخاطر جلوگیری از ویروس کرونا امور در نظر بگیره.
از آغاز همگیری کرونا تا کنون 63484 رویداد مثبت در کشور ثبت شده و 2742 تن در اثر این بیماری جان باختند. همچنان بر اساس آمار رسمی تا کنون 531000 تن نیز در سراسر کشور واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که مقام‌های صحی بارها گفتند شمار غیر رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر است، زیرا بیشتر مردم برای آزمایش به شفاخانه‌ها و مراکز صحی مراجعه نمی‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نقاشان هرات با دیوارنگاری خواستار ادامه آتش بس شدند. آنها از طرفین درگیر خواستند که به مردم فرصت دهند تا در آرامی زندگی کنند. آتش بس را که طالبان در روزهای عید اعلان کردند امشب به پایان می رسد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
گروه نقاشی هیره هفت قلم در روز پایانی آتش بس میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پیام و کبوترهای صلح را در یکی از دیوارهای شهر هرات نقش می‌بندند. هارون رحیمی غرق در دیوار نگاری است. او 22 سال دارد و یک سال می شود که جذابیت دیوارنگاری وی را به این هنر کشانده و حالا خواستار دوام آتش بس است.
خواستم اینجا یک نقاشی کار کنیم که برای مردم هدف خور برسونه که ما همیشه برای همیشه می خواهیم آتش بس همیشه می خواهیم، یعنی دائمی باشد، نه برای سرواز، نه برای یک مدت معدودی. کوشش کنم همیشه می آتش بس دائمی جریان داشته باشه که مردم ما بتونن به فکر آسوده، فکر آرام به زندگی خود ادامه بدن.
دیوارنگاری هنری به تصویر کشیدن نقش ها، شکل ها، نوشته ها، نماد و نشانه ها بر روی دیوار و سطح شهرها و مکان های عمومی است. طی سالهای پسین علاقمندی برای دیوارنگاری به خاطر صلح طلبی در هرات افزایش یافته.
تر کبوتر صلح که ما امروز رنگ‌آمیزی کنیم تر ما خلاص میشه راجع به آتش بس.
عبدالجبار مصور 30 ساله مسئول گروه هیره هفت قلم برای ترویج دیوارنگاری تلاش میکند.
ما به روز سوم عید همین سه روز در حقیقت سه روز که ما نفس میکشیم، سه روز که زنده ایم، سه روز که طعم شیرین صلح میچشیم. ما دوست داریم که همین صلح ادامه پیدا کنه، دائمی شه، این تمدید شه، ادامه پیدا کنه تا ما بتونیم بیشتر راحت‌تر زندگی کنیم.
زیبایی صلح و برقراری آتش بس در روزهای عید چشمان هراتیان را به دیوارنگاری خیره کرده. سته 20 ساله باشنده هرات بدین باور است که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می دیگر بهانه‌ای برای جنگ وجود ندارد.
وقتی که ما پیام‌وار می‌بینیم زیاد امیدوار میشیم و هم از طالب و هم از دولت می‌خوایم که این آتش بس دائمی باشه و ما جوانا بیشتر از این کشته نشیم و کشور ما آباد شه.
آتش بس حکومت و گروه طالبان امشب ساعت 12 پایان می‌یابد. گروه طالبان درخواست مبنی بر تداوم آتش بس را رد کردند. همچنین در روزهای عید نیز چندین انفجار باعث تلفات به غیر نظامیان شده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار روز دوم عید در مسجد حاجی بخشی در ولسوالی شکردره کابل 12 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در روز نخست عید فطر نیز در انفجار بمب کنار جاده‌ای در کندوز 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند و در 2 انفجار مشابه در کندهار نیز 7 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. با این همه شهروندان افغانستان با نزدیکتر شدن به زمان ختم اعلام آتش بس یک بار دیگر از شدت گرفتن جنگ نگران هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز در ولسوالی شکردره کابل پیکر مولوی نعمان به خاک سپرده شد. او دیروز در جریان نماز جمعه در نتیجه انفجار بمبی که در محراب مسجد جاگذاری شده بود همراه با 12 تن دیگر کشته شد. دولت افغانستان میگوید تحقیق درباره چگونگی قتل او آغاز شده است. بیشتر در این گزارش.
پیکر مولای محمد نعمان فضلی، مولای امامی که روز جمعه در نتیجه انفجار در یک مسجد شکردره کابل جان داد، امروز به خاک سپرده شد. صدها تن در مراسم تدفین او در محوطه مدرسه دینی که خود او آن را رهبری میکرد شرکت کردند. مقام های مسئول میگویند ماینی که در نتیجه انفجار آن مولای نعمان و 12 تن دیگر کشته شدند در محراب مسجد کارگزاری شده بود. مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. طالبان قتل مولای نعمان را محکوم کردند. مولوی نعمان یکی از کسانی بود که اکثر اوقات در سخنرانی هایش از گروه های تندرو و از جمله داعش انتقادهای تند می کرد.
اونجا وهابی ها کار کرده و تو خالی و ذهن هستی. چند روز بعد با تو رسوخ میکنه به طرف داعش.
هواداران مولوی نعمان فضلی خواهان شناسایی عاملین قتل او هستند. میر شریف الدین، معاون بنیاد جامع الاحناف افغانستان:
اینجا یک حکومت است و این حکومت ارگانهای کشفی و امنیتی داره، مکلفیتی را دارن که عاملین پیدا بکنن، با پنجه قانون بسپارن.
گوهرخان بابوری ولسوال شکردره کابل به رادیو آزادی گفت برای شناسایی عاملین انفجار در مسجد نیروهای کشفی دست به کار شده اند.
قضیه تقریبا کشف قرار دارند. ما در تقریبا شمالی مردم افغانستان هستیم که عمل غیر انسانی است، عمل خلاف عمل شای اسلامی است. در روز جمعه در خانه خدا حضور خدا مردم به عبادت حساب میشن، اینا انفجار میدن و این ما را شهید میکنند.
مولوی نعمان متولد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز 42 سال عمر داشت و در زمان اشغال شوروی افغانستان را ترک کرده و به پاکستان رفته بود. او تعلیمات دینی را در یکی از مدارس پشاور فرا گرفته بود. از مولوی نعمان فضلی 8 فرزند شامل 4 پسر و 4 دختر به جای مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه گزارشه از آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران داریم. ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز به پایان رسید. در فهرست نامزدها چهره‌های سرشناس چون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس سابق پارلمان دیده می‌شوند. قدرت شهیدی همکار بخش فردا را با خود در استودیو داریم. آقای شهیدی به برنامه خوش آمدین. آیا این انتخابات از گذشته متفاوت‌تر خواهد بود یا نه؟
این انتخابات میشه گفت که متفاوت هست. در انتخابات حداقل دو دهه اخیر، یک از این نظر که تا آخرین لحظه که 2 ساعت پیش بود معلوم نبود که چه شخصیت‌هایی از جناح اصولگرا و تندرو و یا اصلاح طلبان شرکت می‌کنند، که حدود 2 ساعت پیش معلوم شد که بالاخره در صف‌بندی‌ها چه افرادی حضور خواهند داشت در مرحله اول انتخابات. و دومین مسئله‌ش هم این هست که شرکت بسیار محدود مردم هست، طبق نظرسنجی‌هایی که حتی خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی انجام دادن در چند روز گذشته، میزان شرکت مردم برآورد میشه بین 25 تا 35 درصد از اونایی که واجد شرایط رأی دادن هستند. این مشخصه بارزه این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران هست.
بله، آیا امکان دارد که انتخابات کدام تغییر بنیادی در سیاست ایران به دنبال داشته باشه؟ اگر فشرده بگوین.
از اونجایی که سیاست داخلی و خارجی ایران از طرف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه، این انتخابات و انتخابات دیگر تأثیری در روند سیاست داخلی و خارجی ایران نخواهد داشت و در 40 سال اخیر هم نداشته.
تشکر از شما همکارم قدرت شهیدی، درباره آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران معلومات داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حملات متقابل فلسطینیان و اسرائیل امروز برای 6th روز پیهم ادامه یافت و تلفات هم به دنبال داشته است. خبرنگار بخش فردا فرنوش رام را از بیت المقدس با خود در خط تلفن داریم. خانم رام، جزئیات اخیر از چه قرار است بفرمایید؟ بله خانم رام، صدای ما دارین؟
با درود به همه شنوندگان افغانستانی در سرزمین پاک افغانستان و سراسر جهان، و شاد باشه عید فطر. آخرین جزئیات رو از عملیات نظامی 6 روزه میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه بیان میکنم. با آخرین تحول شروع میکنم که ارتش اسرائیل حدود 2 ساعت پیش ساختمان بلند برج کاری و رسانه‌ای الجلا رو که محل کار شبکه الجزیره قطر و همینطور محل خبرگزاری آمریکایی اسوشیتد پرس بود ویران کرد. با این استدلال یا انگیزه یا دلیل، در هر حال که شماری از فعالان حماس هم در اون مستقر بودند، سازمان حماس به تلافی اون برد راکت ها به طرف مرکز اسرائیل رو شدت بخشید و از جمله با شلیک راکت به شهر رمتگن که در قلب تجاری تل‌آویو هست موجب مرگ یک مرد 50 ساله اسرائیلی شد. حملات راکتی درست در همین ساعت که با شما صحبت میکنم از یک سو ادامه داره و همون
بله.
که این رو بیشتر خواهد کرد.
خیلی ممنون از گزارش شما، چون وقت برنامه کوتاست. تشکر از شما شنوندگان عزیز. با گزارش همکار ما خانم فرنوش رام از بیت المقدس میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.